زیر یه جفته، یعنی
عجب.
یعنی بعضی از استان‌ها. ولی این نکته‌ای که در مورد برند فرمودین که در تایید فرمایش‌های محمدی، تولید کننده های ما به سمت بهبود کیفیت، نوآوری، استفاده از فناوری روز دنیا و مشاورای خوب، مدیرای خوب استفاده کرده. یعنی بحث برندینگ درست میگه شما. مثلا ما در قبل از انقلاب چند تا برند معروف بودن، مردم میشناختن.
بله.
بعد از انقلاب بخش خصوصی ما که قدرت کفش دستش بود تو برندسازی کار نکرد. شاید حالا دلایل سیاسی، اجتماعی، روانی و چیز داشت که نخواستن معروف بشن، مطرح بشن.
چون همکاری خودمونم هست دیگه.
آره. ولی الان که نسل جدید اومده و اونا دیگه برایشون همون که شما فرمودین کفش رو به عنوان مصرف نمیخره، به عنوان شأن اجتماعی میخره. یعنی میگه مثلا من به دوستش میگم کجا خریدی، میگه فلان جا، اونم میره میخره. یعنی حالت چشم هم چشمی قوی تره تا نیاز.
بله.
مثلا قدیم نیستش. بله. که مثلا من شما پدر بزرگمون یا پدرمون سر یه جا برای ما کفش خرن. برای همین کفشه حالت منزلت اجتماعی پیدا کرده، یعنی ذریب مذهبش هم تغییر کرده. این ذریب مذهب تو سنای بین 15 تا 29 سال، 15 تا 35 سال، شاید تا 5 جفت 6 جفت هم بیاد، تو طرف کفشه رو پاش میکنه، عوض میکنه، یه مدل دیگه. ولی تو سنای بالاتر خب طبیعتاً یه خود متعادلتر خرید میکنه. ما اوریج گفتم که
بله،
زنی مصرف اینقدر هستش.
بله، میانگینش این هستش. خب آقای محمدی، من واقعا حالا توی برنامه‌های مختلف این گله و خورده رو میگیرم به تولید کننده ها که
آقای
وقتمو تلاش خودمون رو برای جا انداختن برند خودمون که ازش دفاع میکنیم و مدعی هستیم. الان آقای محمدی میگه من کارم کار با کیفیتیه و قیمتش واقعا
اینجوری باشه. بله.
بله، و قیمتی که شما میفرمایید واقعا قیمت ارزونیه. چرا ما نتونستیم این رو حداقل در بازار کشورهای همسایه‌مون که توقعشون هم نسبت به شاید خیلی از محصولات دیگه‌ای که از کشورهای دیگه دنیا میاد پایین‌تر هست، چرا نتونستیم اینو جا بندازیم؟
اونجا نمیخرن، نمیخوان. من خیلی هم اطلاعات اونور رو ندارم دقیق چرا.
خب آقای محمدی همینجا سب کنیم.
به نام کفش ترکیه‌ای میپروشم.
بله، ببینین آقای محمدی، ما یکی از اشکالات صنعتمون، بله، همین که شما میفرمید،
اشکال صنعتمونه، اشکال حاکمیته.
ما اصفهان تو برنامه مختلف راجع به موضوع خیلی صحبت میکنیم. تولید کننده خودش میخواد هم وارد کننده یه مواد اولیه باشه، هم تولید کننده باشه، کارخونه و کارگاه داشته باشه، هم تولیدات خودشو بفروشه، هم صادر کننده باشه. این که نمیشه که. صادرات کار تخصصیه. تشکل‌های صادراتی و شرکت‌های صادراتی هستن که کارشون اینه. یعنی شما اگه بری تو اون بازار، به قول شما بازار رو نمی‌شناسی، میری تو اون بازار نمی‌دونی با چی کار کنی، بلا میشه میری یه کشور نمی‌دونی از کجا باید شروع کنی، با کی باید حرف بزنی، محصول رو به کی نشون بدی. اما ما یه سری تشکل‌های صادراتی داریم، شرکت‌های صادراتی داریم که کارشون اینه. طرف اصلا بهش فقط بسپوری که آقا من می‌خوام این کفشم رو که ازش دفاع می‌کنم، کیفیتش رو به بازارهای مثلا هدفی که شما به من میگی کجا، اصلا اون میدونه. ما یه زمانی سازمان توسعه تجارت وقتی تأسیس شد و نمایندگی هایی در کشورهای مختلف ایجاد کرد، برای اینکه بره به بازارها رو بشناسه، بیاد به تولید کننده ها بگه آقا کالای شما مصرفش تو این کشورها هم هست.
بله.
و متاسفانه واقعا خیلی خوب کار نکرد.
این بازاریابی رو توی بازارهای همسایه انجام دادن، برای همینم هم ما سهم به صادراتمون در مصرف اونها بد نبود. مثلا در کشورهای مثل آذربایجان، افغانستان و عراق عدد بالاییه. ولی نکته‌ای که وجود داره عبارت از اینه که خود نفس صادرات، اونم صادراتی که به هر صورت تابع قوانین کشوری هست و تابع مقررات پولی بانک مرکزی هستش، با یه چالش‌هایی روبرو شد در سال‌های گذشته.
بله.
که اگه اون چالش‌ها حل نشه، بالاخره تا زمانی که ما این ناترازی ارزی رو داریم، تا زمانی که مواد اولیه رو ما به قیمت ارز آزاد می‌خریم و فروشمون رو به قیمت ارز دولتی
باید انجام بدیم،
نیما عرضه کنیم، شما انتظار جهش در صادرات اصلا نداشته باشین، مگر اینکه اینا با هم نزدیک بشن. البته اخیراً شدن مثلا برای فولادیا هفته گذشته این کارو کردن، گفتن با نرخ توافقی میتونیم، برای فرشیا این کارو کردن. ما توقع داریم که صنعت کفش ما رو هم در اون راستا ببینن، یعنی بدونن که این صنعتیه که اگر تولیدش رو این کشورهای همسایه ما 11 میلیارد دلار معادل 8% مصرف دنیا اینا کف وارد میکنن.
بله.
از این 11 میلیارد دلار سهم ایران چقدر باشه خوبه؟ زیر 1%.
ببینید
کشور عراق که مثال زدین فرمودین، ما 10 سال پیش سهممون تو بازار عراق، بازار عراق مثلا 350-60 میلیون دلار ارزش بازارش بود، ما نزدیک مثلا 20% دست ایران بود، نزدیک 70-80 میلیون دلار ما به عراق صادرات داشتیم. امروز بازار عراق 2 برابر شده، یعنی حدود فرض کنید نزدیک 500-600 میلیون دلار اندازه بازار عراق شده، تقریبا 2 برابر شده. سهم ما زیر 9%، یعنی ما دقیقاً زیر 10%. خب چرا بازار عراق که تازه این که از چین راحت‌تر میتونیم ما بریم،
بله.
ما امشب هم حرکت کنیم
فضا
بغداد، خب چرا اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه اون ساز و کارهایی که ما برای ساده کننده تعریف میکنیم این مبتنی بر واقعیت‌های کف بازار نیست، مبتنی بر واقعیت‌های کف خیابون نیست، مبتنی بر اینه که ما نشستیم بر اساس یک تصمیمات کلی برای کشور که در جای خودش هم مهمه ها، چون اونا استدعا میکنن که اگه ما این کار نمیکردیم دلار میشد 80 تومن، درسته، اما صنعت کفش ما، کل صادرات صنعتی ما در کشور از کل صادرات اگه 90 میلیارد دلار ما سال گذشته حدودا مجموع صادرات ما بشه، نصف اینم صادرات محصولات غیر نفتی ما بشه، ما صادرات صنعتیمون حدود تقریبا 7.6 میلیارد دلار بوده،
بله.
ما 7 میلیارد دلار صادرات صنعتی داشتیم، از این 7 خورده‌ای 770 میلیون دلارش صادرات نساجی و پوشاک و کفش بوده و از اون 700 خورده‌ای ما از این 97 میلیون دلار داشتیم. حالا به خاطر 97 میلیون دلاری که میتونه 3 برابر بشه، 4 برابر بشه و امثال آقای محمدی و امثال ایشون بیان تو خط صادرات و اصلا برای صادرات کار بکنن، شما یه نفسش همونقدر میگیری که برای فلان کارخونه ایران خودرو فولاد میگیری، یعنی اون 7.6 من عدد گفتم که دیگه کاملا برای مخاطب شما جا بیفته دیگه،
بله.
یعنی یه 90 تا تو ذهنتون باشه، از این 90 تایی که هستش تقریبا 49.4 صادرات به سراغ غیر نفتیه، از اون 49.4 19 تاش پتروشیمیه، پالایشگاه پتروشیمی ها بودن، 7.6 صادرات به سراغ صنعتی و 772 میلیون دلار صادرات نساجی و پوشاک و کفشه که از اون عدد تقریبا 93 میلیون دلارش کفشه. خب وقتی شما این نسبت کفش به صادرات صنعتی بگیری میشه پس کن 1.2% یا به غیر نفتی میشه 0.2%، آقای سیاستگزار برادر این که پیچیده نیست که تو بگو آقا این صنعتی که اشتغالزاه، بخیر شما کارگاه های همین کارگاه آقای محمدی و دیگران بری همه بچه ها رو زدن کار میکنن، یعنی همه قد که آقای محمدی و امثال اینا آدم ها تو خیابون جمع کردن به جگه بیکار بشن برن کارهای خطایی انجام بدن یا کارهای
دلالی، آقا اصلا دلالی بکنه،
داره تولیدش با شرافت انجام میده، به امنیت ملی داره کمک میکنه، به رفاه ملی داره کمک میکنه، به جگه اینا آقای محمدی و امثال اینا رو درک بکنیم نشستیم اونجا توی اتاقی بعد همون تصمیم میگیریم برای آقای محمدی که بخواد افسایش شده بعد کارگر بیاره که مثلا ایران خودی که پارسال 400 میلیارد زیان داشته یا برای فلان فولادی که فلان داشته، اینا گیره دیگه، گیرای پیچیده نیست، سایرات من شما کارشناس متوجه میشیم قطعا آقایی که سیاست گذاره باید بفهمه دیگه.
خب واقعا حرفای شما درسته و به هر حال حرفی که میگن از دل برایت بر دل نشیند، ما اینجا برنامه جهش تولید به همین منظور این برنامه رو راه‌اندازی کردیم، وقتی که سال نامگذاری شد جهش تولید با مشارکت مردم، اینجا باید بیایم افزایش تولید، افزایش هم نه جهش تولید رو ما داشته باشیم در بخش‌های مختلفی که ما توش برتری داشتیم، مزیت داشتیم و الان اون مزیت‌ها رو نه تنها از دست دادیم بلکه هیچ جهشی هم اتفاق نیفتاده. خب آقای محمدی صحبت‌های شما رو می‌خوایم در این قسمت جمع‌بندی بکنیم، آنچه که دوست دارین عرضه بشه و گفته بشه لطفاً در این بخش بفرمایین، ما زیاد وقت شما رو نگیریم.
صحبت آقای لشکری و شما مجری محترم،
بله،
رونق تولید، رونق تولید زیر ساخت می‌خواد، همونطوری که بنده برای مثلا تولید 50 و بیشتر باید ابزار اضافه کنم، فضا بزرگتر کنم، کارگر آموزش بدم، رونق تولیدم زیر ساخت میخواد، برق میخواد، امکانات دیگه ای میخواد. ما اگه قرار بشه هفته 2 روز برق نداشته باشیم این رونق تولید نمیشه،
بله، صدمه بزرگی به بخش تولید وارد میشه،
واقعا داره هممون لطمه میخوریم همه.
خب
بله، چاره ای هم نیست فعلا، باید بگذرونیم بعد از این بحران رد شیم، این بحران باریه که رو دوش تولید کننده است
واقعا آرزوی موفقیت دارم برای شما و همه ی تولید کننده های کشورمون که بزرگترین جهادی که میتونه اتفاق بیفته واقعا در بخش تولید هست. اگر ما بتونیم از نظر اقتصادی حرفی برای گفتن در بازارهای بین المللی داشته باشیم، در سیاست هم حتما موفق تر خواهیم بود، چون حذف ما ممکن از یه بازاری بحران جهانی ایجاد بکنه. آرزوی موفقیت دارم برای شما آقای محمدی. سپاسگزارم از شما.
زنده باشین. خدا نگهدارت.
خداحافظ. خب جناب آقای لشکری، برگردیم به ادامه گفتگو با شما. مگر ما نمیگیم که ما داریم میریم که تولید رو افزایش بدیم و ارزآوری داشته باشیم برای کشورمون، اشتغال ایجاد بکنیم. مسائل و مشکلات اصلی که توی این مملکت مشکل ایجاد کرده، یکیش بحث اشتغاله، یکیش بحث تولیده، استفاده از مواد اولیه، جلوگیری از خام فروشی، ارزآوری برای کشور. آقا چرا وقتی یه صادرکننده محصولش رو داره به یه کشور دیگه صادر میکنه، برگشت ارزش اینقدر باید چالش‌سا باشه براش که یه موقعی میگه بابا ولش کن اصلا صادرات رو، اصلا ثبت نمیکنه خودشو به عنوان یه صادرکننده. حرف زیاد میزنیم و میگیم که ما حمایت میکنیم، ما تشویق میکنیم.
این چه اتفاق میفته جسارتا؟ من صادرکننده وقتی نتونم، من شناسنامه دار نتونم صادر بکنم، یه شرکت مرزی چهار سیلابی میاد از من ریالی میخره، ریال میخره دیگه،
میبره اونور میفروشه ارزی،
میره اون چون ماده اولیه که میاره اونور، مثلا میره موبایل میاره، میره نام چیز ارزشمند میاره، براش خیلی مهم نیست، طبیعتا اون میاد با یه پدیده رو برو میشه تو صادرات کشور تحت عنوان قاچاق صادرات. یعنی ما تا الان نگران قاچاق واردات بودیم، الان اون
قاچاق صادرات
سیاست هایی که ما میکنیم، اون طرف میاد ریالی میخره، تولیدکننده داخلی هم در دفاترش باید ریالی ثبت کنه، ارزش افزودش هم باید بده، پرونده بسته، اون میره مرز، میره شروع میکنه به سلام میده، یه چیزی میاره که ارزش افزوده بالایی داره و این تفاوت نرخ ارزم براش خیلی مهمی تعهد بده، یه عدد پایین هم اظهار میکنه اونجا تحت عنوان به سر عدد پایین تر از اون عددی که واقعی هستش، تو آمار گمرک منطقه مرزی هم میره و عملا ما با یه پدیده به نام کم اظهاری در صادرات روبرو میشیم.
یعنی
ما میگم ما هستیم داستان تخصیص ارز که الان ملت تو صفن باعث شده که اضافه تر از اون اظهار میشه تو بحث واردات، تو همین بحث هم تو صادرات کم اظهاری انجام میشه. چرا؟ به خاطر این سیاست هایی که دوستان دارن انجام میدن. یعنی عوارض یک سیاست یک بودی نیست، جاهای مختلف هم میتونه اثراتش بذاره و امیدوارم که همونطور که فرمودین در دولت بعدی دوستان ما در وزارت سمت، در بانک مرکزی، در وزارت اقتصاد مفاهیم و عملیاتی تر ببینن تا مفاهیم نظری، و بعد صنایع رو با توجه به اینکه ما اسمیامون واحد کوچیک ما امثال آقای محمدی 20 سال پیش به این شکل نبودن، ما واحدهای بزرگ فقط داشتیم تو تولید کفش،
بله.
برندهای بزرگ داشتیم و مصرف هم به همون اندازه بود، واردات هم اینقدر نبود، قاچاق هم نبود. اما الان چون ما تکنولوژی هستیم که سرمایه‌گذاری توش راحته، یعنی شما با 100 میلیون تومان میتونی یه شغل تو صنعت کفش ایجاد کنی، ولی مثلا برای صنعت خودرو باید بری 5 میلیارد تومان بدی،
بله.
برای فولاد باید هم چند میلیارد بدی. برای همین اشتغال این صنعت راحت‌تره، چه خیتی میخواد، تکنولوژی میخواد، خیلیشون پدر پسری فامیلی ان،
بله.
مثلا آقایی که دیال قرارداد بیان صحبت بکنن، مثلا اینا 10 تا برادرن که اینا تو این صنعت دارن کار میکنن، حتی شن خواهرزاداشون هم دارن میان
آوردن مشغول کرد.
اینا چیزیه که بعد دوستان مسئولی متوجه بشن انشالله.
بله، خب بریم یه بخش رو بشنویم که گفتگویست با یکی از همین تولید کننده ها که به صورت خانوادگی کار میکنن. برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای لشکری، عضو هیئت رئیسه جامعه کفش ایران.
تولید کننده انواع دست سیم و برخی از اقلام الکترونیکی مرتبط با صنعت لوازم خانگی هستیم.
یک محلول دوغاب ایجاد میشه و از اینجا وارد خط تولید اصلی شرکت ما میشه.
انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و قطارهای خودکشش تولید شد و به شبکه ریلی اضافه شد.
اولین کارخانه سیمان کشور ساختیم با ظرفیت 100 تن.
امتیاز ایران نسبت به کشور اروپایی اینه که ما منابعی بسیار خوبی در ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ‌های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش توانسته در پاسخگویی به صنعت ریختگری کشور قدم موثری رو برداره.
اصل مشارکت.
همین نمایشگاه تهرانی که داریم صحبت می‌کنیم، نمایشگاه قومی که از نمایشگاه تبریز که تمام این عواملشون به دید درآمدزایی به این بخش نگاه کردن، در حالی که سال مشارکت تو تولید، کمک به تولید، اصلا هیچ کس اینو نمی‌بینه. من نمی‌دونم جدا این دولت بخش تولید رو حمایت نکنه پس کجا باید یاری کنه بخش تولید و اینکه سفره به این بزرگی مردم کمک دست خود دولت همین تولید، این همه اشتغال زایی، این همه کمک به رشد.
قصه نوسانات ارزی و تاثیرش بر تولید گرچه قصه غریبی نیست، اما نبود تبلیغات درست در صنعت کفش‌های ورزشی برای قیاس مثبتشون با نمونه‌های وارداتی و نبود ماشین‌آلات بروز در این صنعت سنگ پیش پای سخت کوش تولید کنندگان این صنعته. آقای علی بدرلو از تولید کنندگان با سابقه در صنعت تولید کفش‌های ورزشی.
در تولید کفش‌های ورزشی تخصصی که معمولاً برای پیاده روی و ورزش‌های سالنی و خیابونی انجام میشه، نبود ماشین‌آلات بروز دنیا که هزار ماشاءالله با این بحث ترخیص کالا و بروز کردن ماشین‌آلات مشکل داریم. فکر می‌کنم مشکل اصلی همین ترخیص ماشین‌آلاتیه که می‌خوایم از کشورهای روز دنیا بروز می‌خوایم بکنیم وارد کشور بکنیم. بخش دوم تبلیغات محیطی که انجام بدیم. ما تا کی باید برندهای معروف دنیا رو بخوایم استفاده کنیم؟ چرا برندهای وطنی نباید معروف بشن؟ چرا تو منطقه نباید انقدر مشهور باشن که بخوایم با اینا رقابت بکنیم؟ جدن از بابت کیفیت ما هیچ کم از برندهای روز دنیا نداریم، ولی هیچ محیطی نیست، هیچ زمینه برای ما، هیچ کمکی نمی‌کنن تو بخش تبلیغات. تبلیغات محیطی الان شما تشریف ببرید یه دونه شما بیلیبورد اتوبانی می‌خواید بزنید، یه دونه بیلیبورد ماهیانه، حداقل 80 90 میلیون بیلیبورد اتوبانی که خیلی تردد انجام بشه، حداقل 100 میلیون در سال، یه دونه تابلو برای ما 2 میلیارد هزینه داره. توی بخش نوسان ارز که جدا من نمی‌دونم دلار اگه 100 هزار تومان باشه ساکن باشه، تو همین روال باشه، مشکل نداریم. امروز ما مواد اولیه رو یه قیمت می‌خریم، سری اول کوچیک‌ترین نوسان دلاری، سری بعد همون جنسی که خریدیم ما یه ارزش ارزو بدیم، دوباره همون جنس رو دوباره خریداری کنیم برای تولید مجددمون. نبود بازارهای خارجی که این همکارای ما از کشورهای دور اطراف این افغانستان، پاکستان، عراق خیلی مشتاقن با ما کار بکنن، تشریف میارن اونجا. دوباره یه مشکلاتی بابت انتقال کانتینرشون مشکل دارن، بابت انتقال وجه نقدشون مشکل دارن که بیشتر گریبان ما رو میگیره، گریبان رو اونا رو نمیگیره. تو بخش خرید مواد اولیه کانتینر جنس خود مجموعه ما تو بندر گیر کرده، جدا مشکل ترخیص پیدا میکنیم، باید دو ماه صبر کنیم تا جنسی که از خود چین تا بندر ما کلا 20 روزه اومده، دو ماه طول میکشه تا این جنس ما ترخیص، با هزار و یک مشکل. من یه واحد تولیدی حالا 300-400 نفر پرسنل هستن، الان من میخوام تمام ماشین‌آلات اون اگه بخوام بروز بکنم جدا باید یک سال تمام برم و بیام و مشغول ترخیص جنس باشم. بازار فصلی، رکود بازار، باید کمک بانکی باشه. بانک‌ها رو شما یه دونه بانک معرفی بکنید که کمک دست بخش‌های تولید باشه. شما تحصیلات خود صنعت و معدن می‌فرمایم بله ان تومن می‌تونیم کمک کنیم به واحدهای تولیدی. فکر می‌کنم قشنگ باید 6 ماه شما دوندگی داشته باشیم تا از کوچک‌ترین تحصیلات بانکی که مثلا رقم 10 میلیارد تومانی که از نه یک ماهی واحد تولیدی کوچیکه بتونه استفاده بکنه ازش. و هزار و یک مشکل که از بیمه بگم، از مالیات بگم. مالیات هزار ماشاءالله با این رکود بازار من میگم انبار من پر جنس به مده شده، فروش نرفته. ایشون میگه نه این جنس خریداری شده، گردش بانکی داشته. اصلا تو جنس من کلا 10% سود نداشتم که 10% من باید ارزش افزوده تقدیم اداره محترم مالیات کنم. بخش بیمه است که اصلا هیچ کاریشون ندارن، بخش نقدینگی رو اصلا فکرشون نمی کنن. سر ماه ما باید حسابشون صفر بشه. آیا اینقدر که صفر و سخت از ما پول میگیرن همین شکلی بازار آزاد دارن پول میگیرن کار انجام میشه؟ خدا شاهده نمیشه. هیچ کمک دولتی نداریم. هر کیه این بخش تولید توی ایران یه بچه یتیمه که خودش باید گیریمش از آن بکشیم. جدا خیلی مظلومه تولید کننده توی ایران. اصلا سودی که این زحمتی که دارن میکشن تمام وایدهای تولید فرنه و حالا صنعت کفش که ما داخلش هستیم فکر کنم زحمت از تمام سنفای دیگه با توجه به اینکه خیلی کارگر خوره زحمتش بیشتره.
خب برمیگردیم بعد از شنیدن این بخش به ادامه گفتگو با جناب آقای لشکری که دغدغه‌های تولید کفش در ایران رو از ابتدای برنامه به ما گفتن و ما در برنامه جهش تولید مأموریتمون این هست که مشکلات تولید کننده های محترم رو در قسمت های مختلف و در تولیدات مختلف مورد بررسی قرار بدیم و سعی بکنیم این صحبت رو به گوش مسئولین محترم برسونیم. تصمیم گیری ها در مورد بخش های اقتصادی، حالا صادرات، واردات، تولید، باید با دونستن دغدغه های خود اون افراد تولید کننده همراه باشه. بدونیم چه تصمیمی میگیریم، چه تأثیری روی اون صنعت و روی اقتصاد کشورمون میگذاره. کوچیک نبینیم آیین‌نامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها رو. واقعا وقتی شما صحبت می‌کردین سوال برام ایجاد شد. شما وقتی که توی اتاق بازرگانی یه کرسی دارین که متفاوته با بخش‌های دیگر، آیا می‌تونین از طریق این کرسی که پارلمان بخش خصوصی هست با قسمت‌های مختلف تصمیم‌گیر در این کشور در ارتباط باشیم، حرفاتون رو به گوش اونها برسونیم؟
ما عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران هستیم. بله. عضو کمیسیون صنعت اتاق تهران هستیم. بله. عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران هستیم و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران هستیم، به اضافه عضو شورای گفتگوی ثابت دولت و بخش خصوصی. پس ما این ظرفیت‌های ارتباطیمون رو داریم، به اضافه اینکه ارتباطات خوبی با دفتر تخصصی نساج پوشاک داریم، با معاونت عمومی داریم، دفتر سمت، و بعد میتونیم مطالب منتقل بکنیم. واقعیت اینه که یه اتفاقی بامزه‌ای که افتاده اینه که مشکلات ما مشکلات فرابخشی شده. یعنی مثلا شما مدیر کل دفتر نساجی یا معاونت وزیر یا موارد شیمیایی کاملا میگید حرفت حق با شماست، ریاضی داری صحبت میکنی، عدد، رقم، فلان.
بله.
ولی این بعد ببره کجا؟ ببره مثلا یه واحد دیگه‌ای در یه وزارتخونه دیگه‌ای در یک نهاد دیگه‌ای، اون باید تصمیم بگیره که مثلا این کار رو انجام بده. اونها نگاه مصلحتی دارن نه نگاه کارشناسی. میگن مصلحت ما اینه که مثلا این باید باشد. بعد مثلا الان اتفاقی که افتاده، صادر کننده ارزشو میتوانست مواد اولیه وارد کنه تا مثلا چند ماه قبل. الان به صادر کننده میگن که از مثلا 20 اسفند به این طرف میگن تو صادر کننده ارز تو باید بیاری بدی سالار دوم و بعد نمیتونی دیگه خودت وارد کنی. حاصلش چی میشه؟ حاصلش چی میشه که دموراژ میخوره. دموراژ که میخوره چون هر روزی که کشتی توی ایران کالاها میمونه باید پول به اون خارجی باید اون کانترش بدن دیگه. حاصلش میشه که قیمت تموشی عجیب مصرف کننده میره دیگه.
یعنی تورم میره بالا
و تورم کفش ما کل ما مثلا فرض کن 31% نقطهش، کفش ما میشه 35%. آ چرا باید کفش ما تورمش از تورم کل بالاتر بشه؟ مگه ضریب اهمیت کفش و سبد خانوار چقدر مهمه که از میانگین تورم بالاتره؟ این نشون دهنده اینه که فشار نهادهای تولید، افزایش مواد اولیه شود میشه به سمت مصرف کننده. پس به عبارت دیگه این دوستان سیاستگزار ما بدانن هر تصمیمی میگیرن که منجر به افزایش قیمت تموم شده میشود از جه مردم باید بدن. مردم رفتارشون چیه؟ نمیخرن. کاهش تقاضا، همین بحرانی که الان ما داریم، همین الان ما آمار شامخ اتاق بازرگانی سال گذشته در چند ماه گذشته در 36 ماه گذشته چقدر، حتی سراسیما شنیدم این گزارش رو پخش کرده بود. رکودی که الان ما داریم توی بخش خرده فروشی و تو بخش‌های دیگه تو حتی تولید و اینا بی سابقه بوده. چرا؟ برای که با کاهش تقاضا روبرو شدیم. وقتی مردم نخرن، وقتی مردم نیان بخرن، گردش مالی انجام نمیشه.
بله.
کشفلو سازمان منفی میشه، طبیعتا تولید پایین میاد. وقتی تولید پایین بیاد ریزش نیروی انسانی پیش میاد، جذب نیروی انسانی انجام نمیشه، مواد اولیه خریداری نمیشه، عملا این چرخه هی میره پایین تر. بچون کارخونه ها بهره دارن میدن، خیلیشون وابستگی بانک دارن، بابت تامین مالی باید دارن جریمهش رو بانک بدن. این خیلی بامزه است. یعنی بانک اون جریمهش رو الا و للا میگیره، کاری به هیچی نداره که حالا اثرات سیاست گذار بوده یا فلان بوده. ببین وقتی موضوع 360 درجه شما نگاه بکنی متوجه میشی که بخش بخش وقتی میری صحبت میکنی همه میگن که حرف شما درسته، ولی مشکل بعد کجا حل بشه؟ اونجایی که بعد میکس بشه با هم.
زنجیره است دیگه، اینا حلقه های زنجیرن.
چند تا نهاد تصمیم گیر بعد دوره هم بشینن تصمیم میگیرن دیگه. اونجا هم بعد مصلحت اندیشی نکنن، بعد واقعیت های کف بازار رو ببینن. سوالی که شما فرمودین، ما الان با همین الان با کاهش تقاضا رو برو هستیم، با کاهش تولید رو برو هستیم و اینا عواقب بعدی داره. چون بالاخره انبار وقتی خالی بشه، مثلا ما الان فصل از دست دادیم، فصل صندل رو از دست داره کفاش، درسته؟
بله.
وقتی صندل تابستونی نفروشه و تولید کرده تو انبارش مونده و از شنبه به بعد شهریور میاد، به قول قدیمی‌ها شهریور میشه و بعد بازار مدرسه بازار صلاحاً بهش میگه مدرسه بازار شروع میشه. خب بچه صندل نمیشه بره که کفش خودشو میخواد. خب اون تولید کننده که هنوز پول اینا نگرفته، هنوز چکشو پاس نکرده، هنوز نرفته وصول بکنه، چجوری بده مواد اولیه بخره که اون وضعیتش رو بزنه؟ میاد تولیدش میزنه، میاد نیروش میزنه، آثارش چی میشه؟ قیمت تموم شده میره بالا، یعنی نسبت هزینه به فروش بالا میره، درچه قیمت تموم شده بالا میره. اینا آثار و تبعات سیاست گذاره که میگه آقای صادر کننده تو از فردا مواد اولیه تو باید بری تو سامانه نیما با نرخ توافقی بفروشی. این حرف درسته، بهش میگه اگه من نکنم دلار میشه 80 تومن، ولی تبعاتش هم باید بپذیره دیگه. یعنی یه موقع میگه نه اشکار نداره رکود بشه، نخرن گرون بشه، اون میشه بحث دیگه، من در عقل ما دیگه نمیگنجه مثلا مجموعه یه تصمیم بگیرن که خلاف منافع ملی باشه. و ما اعتقاد داریم تولید کننده‌های ما هم توی رهبری هم اشاره کردن اینا پیشقرابولان جنگ اقتصادی هن. خب اگه من میشه یه نفر تو جبهه داره جنگ میکنه بعد بهش امکانات ندی، پشتیبانی ندی، مگه میشه؟ تو زمان جنگ ما دهه 60 یادمونه همه امکانات کارخونه های ماها در اختیار جبهه بود، وای به حال دولت و وای به حال خزانه. الان هم باید تولید کننده رو با اون نگاه دید که اینا پیش خرابونان جنگ اقتصادی هم، و باید بپذیریم که اگر ما قراره با خارجی ها مبارزه کنیم و بجنگیم باید تو اقتصاد قوی بشیم. همونطور که رهبری هم اشاره کرده 10 سال میگه اقتصاد اقتصاد اقتصاد. چرا میگه اقتصاد؟ برای قدرت چونه‌زنی مسئولین سیاسی ما نسبت به خارجیه در اثر اقتصاد داخلی قوی بالا میره، غیر از تبعات اجتماعی داخلی شا که امنیت میاره، رفاه میاره، تولید ثروت میکنه و و و. تو حوزه بین المللی هم من مسئول خارجی که بخوام مذاکره کنم با طرف خارجی پشتوانه اقتصادی دارم، فردا میتونم بگم آقا من میتونم در اثر این معامله که با تو میکنم به صنعت فولادم، به صنعت سیمانم، به خودروم، به کفشم، به پوشاکم بگم اینقدر بازار تو رو در اختیارشون قرار بده، چون پشتش امید داره که اینا هستن دیگه.
بله.
اما اگه اینا ناامید بشن، خدای نکرده که نیستن الحمدلله، و بعد بخوان به اصطلاح ضعیف فکر کنن، شما خودتون بخونید حدیث مفصل از این مشمل دیگه.
خیلی از حضور شما متشکرم جناب آقای لشکری. امیدواریم صدای خوبی باشیم برای رسوندن به گوش بعضی ها که باید بشنون و تصمیمات درست بگیرن. خدا شما رو حفظ
که این ماموریت انجام میدین.
ممنونیم از شما.
تشکر از
سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی. تشکر میکنم از شما دوستان عزیز شنونده رادیو اقتصاد که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه ما رو گوش دادین. امیدواریم که این برنامه به گوش مسئولان محترم برسه و تصمیم گیری های درستی گرفته بشه برای اینکه بتونیم در برنامه‌های آینده صحبت‌های دلگرم کننده تری در جهش تولید تقدیم حضور شما کنیم. به اتفاق تهیه کننده برنامه جناب آقای پویان امینیان، صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم سهیلا ایسازاده و بنده رفعتی که در خدمت شما عزیزان بودم، از حضور شما مرخص میشیم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
آباک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
میتونید از همین مود، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشید.
از این مدل مود با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمتمون یخشالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم